دخترای علاقه من به علم من سلام. با پادکست بی نهایت از دبستان تمام هوشمند خدیجه کبرا در خدمت شما هستیم. هر هفته گفتگوی کوتاهی میکنیم در مورد دانستنی ها توی رشته های مختلفی که شما به اون علاقه دارید. تاریخ، جغرافی، فارسی، ریاضی و یا هر رشته دیگه. فقط یادتون باشه من خانم نظیرپور بازه دسته‌دار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید تا با هم دیگه موضوع های پادکست های بعدی رو انتخاب کنید. خب هفته گذشته با هم در مورد عجایب هفتگانه قدیم صحبت کردیم. متوجه شدیم چیزی که اونها رو متفاوت می کرد راه و روشی بود که مردمان 2000 سال 3000 سال پیش در ساختن سازه های محکم و عجیب و بزرگ، مجسمه های بلند، سازه های بلند استفاده کرده بودند و اینکه هنوز خیلی از این راه ها برای دانشمندا، تاریخ شناسا، جغرافی دانان حال حاضر هم سواله و نمیدونن که به چه روشی این کار را انجام داده بودند. همینطور با هم در مورد این صحبت کردیم که تنها سازه باقی مانده از عجایب هفتگانه قدیم اهرام ثلاثه مصر و هرم بزرگ جیزه است که به صورت افتخاری یکی از عجایب هفتگانه جدید هم حساب میشه. اما عجایب هفتگانه جدید هفت سازه متفاوت هستند که در واقع هشتمی به صورت افتخاری اهرام ثلاثه مصر و هرم بزرگ جیزه است. باید بدونیم که عجایب هفتگانه جدید شامل سازه های مختلفی میشن. سازه هایی که بسیار زیبا هستن اما شاید توی 100 سال اخیر ساخته شدن، سازه هایی که بسیار قدیمی هستن اما اخیراً پیدا شدن. یعنی نمیشه گفت علت مشترکی برای قرار دادن این هفت سازه توی عجایب هفتگانه جدید هست. در واقع فکر داشتن یه عجایب هفتگانه جدید با توجه به اینکه یه عجایب هفتگانه قدیم داشتیم و حدود 6 تاشون کامل از بین رفتن، اولین دفعه حدود سال 2000 توسط فردی به نام برنارد وبر مطرح شد. یک نظرسنجی برگزار شد که امکان شرکت در اون برای تمام مردم دنیا وجود داشت و هر کس میتونست یک بار رأی بده. یک لیست از 100 سازه که حالا یا تاریخی بودن و اخیراً پیدا شده بودن یا بسیار با شکوه و هنرمندانه بودن و اخیراً ساخته شده بودن در اختیار مردم قرار داده شد که باعث افتخار بدونیم تخت جمشید هم یکی از اون لیست 100 گانه بود و مردم شروع کردن به اون رأی دادن. 100 میلیون نفر رأی دادن و در سال 2007 لیست نهایی هفت سازه عجایب هفتگانه جدید اعلام شد. شهر تاریخی پترا، تاج محل، دیوار بزرگ چین، تماشاخانه کلوسیوم، ماچو پیچو، چیچن ایتزا و طنجره حضرت مسیح هفت سازه عجایب هفتگانه جدید هستند. اولین سازه عجایب هفتگانه جدید شهر تاریخی پترا. پیشنهاد میکنم در اینترنت سرچ کنید و عکساش رو ببینید. ساختمون‌هایی که کاملاً در دل کوه‌های سنگی درآورده شدن. ورودی‌های بسیار زیبا با ستون‌های بلند و مجسمه‌های زیبا دارن. و جالب اینه که بدونید در قسمت داخلی خونه‌هاشون که توی این کوه‌ها درآوردن، کاملاً کندن توی کوه‌ها، تمام قسمت‌هایی رو که ما امروزه توی خونه‌هامون داریم داشتن. اتاق، محلی برای پذیرایی از مهمان‌ها، عبادتگاه، خزانه، انبار، حمام و قسمت‌های دیگه. این شهر تاریخی ثبت میراث جهانی یونسکو شده، در کشور اردن قرار داره و برای بیش از 200 سال محل زندگی قومی به اسم نبتی ها بوده که اتفاقا خیلی هم قوم ثروتمندی بودن. شاید فکر کنیم چون تو کوههای سنگی زندگی میکردن آدمای فقیری بودن، اتفاقا خیلی هم ثروتمند بودن. تعداد این خونه ها توی این کوههای سنگی خیلی زیاده. ببینید یک قوم داشتن اونجا زندگی میکردن، یک گروه از مردم. بین تمام خونه هایی که حالا خیلی معمولی هستن و اونجا هستن، یه تعدادی از خونه ها که برای افراد شاخص‌تر بودن از بقیه زیباترن. قشنگترینشون قصرالبنته که در یکی از این کوه ها قرار داره و در واقع یه جورایی عبادتگاه محسوب می شده. هنوز تاریخ شناسا و حتی معمارها نمیدونن که در اون زمان مردم با استفاده از چه وسایلی این خونه ها رو در دل این کوههای سنگی درآوردن و این مجسمه های زیبا و ستون های بلند رو برای ورودی های خونه هاشون تراشیدن و از دل کوه درآوردن. سازه دوم، تاج محل. تاج محل به فرمان یک امپراتور گورکانی هندوستان به اسم شاه جهان به یاد همسر ایرانیش ارجمند بانو بیگم ساخته شده. برای خود من خیلی جالب بود که در عجایب هفتگانه قدیم باغ‌های معلق بابل برای یک شاهزاده خانم ایرانی ساخته شده و در عجایب هفتگانه جدید هم تاج محل برای یک شاهزاده خانم دیگه ایرانی ارجمند بانو بیگم ساخته شده. یعنی هم در عجایب هفتگانه جدید و هم در عجایب هفتگانه قدیم یک ردی از ایران وجود داره. این فقط یه چیز رو به ما نشون میده، اینکه کشورمون دارای چه تاریخ قوی و پر افتخار و با ارزشیه. برگردیم به تاج محل که جدای از عجب هفتگانه بودنش یکی از سازهای مورد علاقه خود منم هست. این سازه برای نشون دادن عشق و احترامی که شاه جهان برای همسرش ارجمند بانو بیگم که گفتیم شاهزاده خانم ایرانی بوده ساخته شده. شاه جهان در جنگ بوده که با خبر میشه همسرش زمان متولد شدن فرزندشون درگذشته. تصمیم میگیره به یاد همسرش تاج محل رو بسازه. این سازه رو ترکیبی از معماری ایرانی و گورکانی اون زمان میسازه. در ساختنش از 20,000 هنرمند و معمار ایرانی و هندی استفاده میکنه و بعدها هم وصیت میکنه تا خودش رو هم کنار همسرش در همونجا به خاک میسپارن. یعنی تاج محل آرامگاه شاه جهان و ارجمند بانو بیگم با همه. شاه جهان برای ساخت این عمارت در اون زمان 32 میلیون روپیه خرج میکنه. روپیه واحد پول هندوستانه که به پول الانشون حدود 53 میلیارد روپیه ارزش داره. یعنی یه چیزی حدود 800 خورده میلیون دلار. چیزی که این سازه رو جذاب میکنه اینه که سنگهای مرمری استفاده شده در قسمت بیرونی سازه نور خورشید رو بازتاب میکنن و خود سازه تاج محل، یعنی خود اون ساختمون اصلیش، از طلوع تا غروب به هفت رنگ رنگین کمون که میدونیم از تجزیه نور آفتاب به دست میاد در میاد، قرمز و نارنجی و زرد و سبز، آبی و نیلی و بنفش، هر روز صبح تا غروب به این رنگ ها در میاد. سازه سوم عجایب هفتگانه جدید که اتفاقا اونم به نظر من خیلی دیدنیه، دیوار بزرگ چینه. بزرگترین و طولانی ترین سازه معماری دنیاست. حدود 22 کیلومتر و از کوه‌ها و گذرگاه‌های غیرقابل عبوری رد میشه، فقط برای جلوگیری از حمله دشمن و هر 500 متر یک بار برجک‌های مراقبت داره. قدمت دیوار چین بالاست. به خاطر همین در زمان سلسله‌های مختلفی ازش استفاده شده، اما شکل ظاهری که الان داره از سلسله مینگ به بعد تغییر نکرده. این دیوار از غرب به دروازه جاوگوان در استان گانسو میرسه و از شرق به ساحل رود یالوجیان در استان لیاو نینگ. سازه چهارم، تماشاخانه کلوسئوم در کشور ایتالیا. معمولا هممون جاهای دیدنی کشور ایتالیا توی تلویزیون، اینترنت، کلیپ‌های مختلف به چشمون خورده، مثل برج کج پیزا. تماشاخانه کلوسئوم هم احتمالاً دیدیم، یه ساختمون گرد که روی اون انگار دروازه‌های کوچولو کوچولو هست توی هر ردیف و متأسفانه به خاطر زمین لرزه و قدمتی که داره یه بخشی از اون خراب شده و فرو ریخته، تقریبا نصفش خراب شده. بزرگترین تماشاخانه امپراتوری روم بوده، توی اون 50,000 نفر تا 80,000 نفر جا می شدن و مهمترین رقابت هایی که اونجا هر سال مردم می رفتن تا تماشا کنن نبرد گلادیاتورها بوده، همون جنگجوهای معروف امپراتوری روم. به شکل بیضیه، قطرش 188 و 156 و ارتفاعش حدود 48 متره، تقریبا اندازه یک ساختمون 16 طبقه. سازه پنجم، شهر ماچو پیچو، اسمش زر خنده داره، در کشور پرو پیدا شده توسط قوم اینکاها در ارتفاع 2300 متری از سطح زمین در رشته کوه آند در پرو ساخته شده. هدف از ساخته شدن این سازه در امان بودن مردم از حملات دشمنانه. پرو معمولا دچار حمله از سمت کشورهای دیگه می شده، خصوصا در یک بازه زمانی که ارتش ضعیفی داشته و این شهر یه جورایی یک منطقه امن برای فرار کردن مردم عادی بوده. دو نکته در مورد این شهر شگفت انگیزه. اول از همه راههایی که برای رسیدن به این شهر و بین خونه هاش وجود داره، چون در دل کوه هست اکثرا به صورت پلکانیه و اون آجرهای دستسازی که کاملا شکل همدیگه هستن و به صورت منظم ساخته شدن و دیوارها و راه‌ها رو تشکیل دادن، و از همه مهمتر سیستم آبرسانی که برای این شهر در نظر گرفتن، چون بعضی موقع‌ها تا مدت‌های طولانی تو این شهرها زندگی می‌کردن. مهندسا در حال حاضر هنوز نتونستن سیستم آبرسانی این شهر و ابزاری رو که در ساختش استفاده کردن کشف کنن و سر در بیارن. نکته‌ای که از همه مهم‌تره، نکته دوم، این هست که شاید ندونید کشوری مثل پرو، مثل ژاپن، مثل فیلیپین معروف هستن به آتشفشان‌هاشون، یعنی به صورت سالانه چندین آتشفشان رو تجربه می‌کنن و به خاطر این آتشفشان‌ها زلزله‌های زیادی توی این کشورها میاد، یعنی در روز امکان داره چند ده زلزله‌های ریز و درشت رو تجربه بکنن. تکنیکی که باعث شده شهر ماچوپیچو تمام این سالها روی همین رشته کوه‌ها کنار همین آتشفشان‌ها و دقیقا در مرکز این زلزله‌ها دووم بیاره، استفاده از سنگ‌های رقصان هست. سنگ‌های رقصان مدل خاصی از سنگ‌ها نیستن، بلکه مدل خاصی از برش سنگ‌ها و چیدمان این سنگ‌ها هستن. سنگ‌ها رو با ملاتای کمی روی همدیگه قرار می‌دادن که تا یه مقدار خفیفی، نه اونقدر زیاد که خودشون باعث خراب شدن سازه بشن، تا یه مقدار خفیفی امکان لغ زدن سر جاشون رو داشته باشن. پس در زمان زلزله سازه ها مقدار کمی سر جاشون تکون می‌خوردن که باعث می‌شد سازه فرو نریزه و آدم ها و دام ها و وسیله هایی که توش هستن آسیب نبینن. این تکنیک در حال حاضر یکی از بروزترین روش های مورد استفاده در کشورهاییه که به صورت روزانه زلزله های زیادی رو تجربه می کنن. کشورهایی مثل ژاپن، مثل فیلیپین که از هزاران جزیره تشکیل شدن و در واقع اسم درستشون مجمع الجزایر فیلیپین، مجمع الجزایر ژاپن، خیلی کار آمده. اونها در روز امکان داره بالای 100 تا زلزله های خفیف و ریز یا بعضا بزرگ رو تجربه بکنن. استفاده از این تکنیک که سازه ها بتونن تا یه مقدار کمی تکون ها رو بخورن ولی در عوض وسایل توش، آدم های توش و چیزایی که توشن آسیب نبینن و سازه سر جاش بمونه و فرو نریزه، باعث شده که اونها اصلا میتونن در این قسمت های کره زمین زندگی بکنن. سازه ششم، چیچن ایتزا. مگه میشه در مورد یه چیز تاریخی صحبت کرد و ردپایی از قوم مایا اونجا ندید؟ قوم مایا، احتمالاً تا حالا اسمش به گوشتون خورده. قومی که 3000 سال پیش در مکزیک امروزی زندگی می‌کردند. جدای از چیچن ایتزا، فرهنگ و تاریخچه‌ای که داشتن بسیار عجیبه. انقدر که فکر می‌کنم خودش می‌تونه به تنهایی یه پادکست داشته باشه. جای خوندم که مایاها ورزش‌های دست جمعی داشتن. جدای از این که داشتن ورزش، اونم به صورت دست جمعی که یه سری طرفدار و هوادار بیان تشویق بکنن، امتیاز بگیرن، بازی برد و باخت داشته باشه، برای 3000 سال پیش خیلی امروزی به نظر میرسه. نکته‌ای که اون رو متمایز میکنه اینه که اونها ورزششون توپی بوده، یعنی توپ داشتن، مثل والیبال، بسکتبال، فوتبال. ببینید تمدن‌های دیگه هم در زمان‌های قدیم بازی داشتن، اما وقتی برین بازی‌ها رو ببینین می‌بینید مثلا با دو تا تیکه چوب و یه دونه سنگ، با نمی‌دونم یه تعدادی چوب، با یه تعدادی سنگ، واقعاً بیشتر از این نبوده ابزارهاشون. اما مایاها 3000 سال پیش برای خودشون توپ می‌ساختن. توپ والیبال، توپ فوتبال و از همه بیشتر توپ بسکتبال. این که وقتی به زمین میزنیمشون بالا میان، از نظر فیزیکی خاصیت به نام الاستیک، یعنی یه پلاستیک خیلی فشرده هستن که شما وقتی اونها رو به زمین میکوبین یه مقداری جمع میشن و بعد انرژیشون به صورت برگشت توی توپ ظاهر میشه و شما میتونید اون توپ رو دوباره همون جایی که به زمین زدین بگیرینش، دقیقا مثل توپ بسکتبال. اما فرض کنید مایاها 3000 سال پیش با استفاده از نهایتاً چوب و برگ و سنگ و خیلی دیگه باشه، سمق درخت‌ها، یه توپ که این خاصیت رو داشته می ساختن. خیلی چیز عجیبیه. اونا با استفاده از برگ یه درخت به خصوص و سمق یه درخت به خصوص دیگه، اون سمقه که حالت چسبناک داشته و وقتی خوش می شده اون خاصیت الاستیکه رو به اون توپ می داده، توپ رو به صورت لایه لایه می ساختن، یعنی هی برگ می زاشتن، هی سمق، هی برگ، هی سمق، و بعد وقتی به اون ابعاد استاندارد بازیشون می رسید می زاشتن خوش بشه و وقتی می زدنش زمین بر می گشته بالا. خیلی جالبه. چیز دیگه که در مورد مایه ها شگفت انگیزه علم پزشکیشونه. مایه ها 3000 سال پیش آسپرین داشتن. بله، قرص آسپرین، قرصی که ما به عنوان مسکن ازش استفاده میکنیم. ماده اصلی که آسپرین رو ازش تولید میکنن اسید سالیسیلیک نام داره. این ماده به صورت طبیعی در سمق درخت بید وجود داره. جالبه بدونید کسایی مثل ابو علی سینا هم از سمق درخت بید به عنوان مسکن استفاده میکردن. مایاها هم قطعا قرص نداشتن، اما متوجه شده بودن که در سمق درخت بید ماده‌ای وجود داره که وقتی روی زخم‌ها و روی شکستگی‌ها و حالا جاهایی که درد میکنه و زخمیه میذارن درد رو آروم میکنه. مواد دیگه مثل عسل رو با سمق درخت بید قاطی میکردن و روی زخم‌هاشون میذاشتن. عسل خاصیت کلاژن سازی بالایی داره و باعث میشه که خیلی سریع زخم‌ها بسته میشن، جوش میخورن و پوست خودش رو بازسازی میکنه. در نتیجه پمادهای دستسازی داشتن که سمق درخت بید و عسل و اینجور چیزا بوده و روی بریدگی هایی که بعد از جنگ ها و حالا اتفاقات طبیعی و شکار و اینجور چیزا داشتن قرار میدادن، هم دردشون رو کم میکرده و هم ظرف 1 الی 2 هفته اون زخم کاملا جاش خوب میشده. فکر میکنم حالا شما هم دیگه مثل من به این نتیجه رسیدید که دارای فرهنگ و دانش و تاریخچه بسیار جذابی بودن. اما کسی نمیدونه براشون چه اتفاقی افتاده که از قوم مایه ها حتی یک نفر هم باقی نمونده، از انسان هایی که قوم مایه بودن. اما مقدار زیاد و تعداد زیادی از کتیبه هاشون، نوشته هاشون، مجسمه هاشون و سازه هاشون به جا مونده. راستی گفتم سازه، یادمون نره، ما داشتیم در مورد عجایب هفتگانه جدید صحبت میکردیم، نه قوم مایه ها. دقیقا یکی از سازه های شگفت انگیزی که از اونها باقی مانده همون چیچن ایتزا بود که ششمین سازه عجایب هفتگانه جدیدمون بود. اونها 3 یا 4 پرستشگاه داشتن که چیچن ایتزا پرستشگاه اصلی اونهاست و توی این پرستشگاه ها بتخانه بودن دیگه، بتهایی به نام چاک نگه داشته می شدن. البته چیچن ایتزا و پرستشگاه های دیگه داره قسمت های مختلفی مثل قصر، حمام، مغازه و اینجور چیزا بودن که حالا یه سری آیین های مذهبی و دینی خودشون رو وقتی انجام می دادن نیاز به این قسمت های مختلف بوده. بریم سراغ آخرین عجایب هفتگانمون، تندیس حضرت مسیح. احتمالاً دیدینش، یه حضرت مسیح بزرگ که یه جورای آغوشش رو به روی جهانیان باز کرده. این مجسمه در بلندترین بخش شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل ساخته شده. سال 1920 ساخته شده. طرح اولیه‌اش توسط یک کشیش مذهبی کاتولیک داده شده و 11 سال طول کشیده که ساختنش. نمادی از مهربانی و آغوش باز حضرت مسیح برای جهانیانه. جالبه بدونید با اینکه خیلی مجسمه بلند و بزرگی هست، اما 4مین مجسمه بزرگ و بلند جهان هست. حدود 635 تن، یعنی 635000 کیلوگرمه. در جنگل ملی تیجاکا روی کوه کورکووادو نصب شده. جالبه بدونید که سنگ‌هاش رو از کشور سوئد فرستادن. البته این سازه به خاطر اینکه خیلی در دسترس مردم هست و حالا مردم خیلی زیاد برای بازدیدش میرن، متاسفانه دچار آسیب‌های زیادی از قبیل طوفان و بلایای طبیعی و یا حتی خرابکاری مردم هم شده. انقدر بازدید ازش زیاد بود که سال 2003 از پایین این کوه‌ها تا بالای کوه‌ها پله برقی و آسانسور ساختن تا مردم بتونن راحت‌تر به بالاش برن و ازش بازدید بکنن. لیست عجایب هفتگانه جدیدمون در اینجا به پایان میرسه. فقط یادمون نره اهرام ثلاثه مصر 8مین عضو افتخاری این لیست هستن. مرسی از اینکه با پادکست این هفتمون همراه بودید و ممنونم از پیام‌هایی که به من دادید. از بین پیام‌های شما موضوع پادکست هفته بعدمون رو انتخاب کردم. اولین و یا معروفترین بانوان در رشته های مختلف، حالا علمی، ورزشی و غیره. یادتون باشه من خانم نظیرپور بازی دستدار هستم. در کارسنج منو پیدا بکنید، به من پیام بدید، نظرتون رو در مورد پادکست این هفته بدید و موضوع برای پادکست های بعدی پیشنهاد بدید. یادتون باشه بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست.